دکتر تبریز 0936 0578 گفتن چادر ملو اردکان، 0913 1456 گفتن به خدا فوتبال محلات زمین خاکی قدیم خیلی بهتر از لیگ بود. نمیدونم آقای میرزا قبول دارید اینو؟
داره من میشه بهش فکر کرد.
میشه فکر کرد حالا راجبش. مرتضی از اهواز گفتن گزینه 3. سلیم دولتیاری از کرمانشاه هم به تیم ملوان به نوعی رأی دادن. حالا گزینه 3 مون تراکتور دیگه، در جریان باشید. 0916 66 04 هم استقلال خوزستان رو گفتن. مهداد باقرزاده از اصفهان هم گفتن سپاهانی ها بهترین بودن، بعد گفتن استقلال اهواز. استقلال اهواز اصلا نداریم، احتمالا منظورشون استقلال خوزستان بوده. این تیم بریم سراغ ارتباط تلفنی. خبرنگار برنامه عرض کنم خدمتتون همگان بالیگ آقای سجاد هدایت‌پور عزیز روی خط هستن. سجاد جان سلام، سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، کارشناسان محترم برنامه و تمامی شنوندگان برنامه همگام والی در سراسر ایران. خیلی سریع بریم سراغ مسابقات لیگ. خب باز هم هفته کمگلی داشتیم آقای ابو فاضلی، شما هم در صحبتاتون اشاره کردین و این مسابقات لیگ این هفته هم خب طبیعتاً کمگل پیگیری شد. ما دو تا بازی خیلی مهم داشتیم، بازی دربی اصفهان که بعد شهرآورد که با 0-0 شد، بازی تراکتور و فولاد هم 0-0 شد. و الان من یه بررسی کردم، خب توی این لیگ ما 81 گل زده شده و میانگین
هفته ششم
بله و میانگین گل زده 1.7. خب من اومدم بررسی کردم با تیم های ما، با لیگ های اطراف خودمون. عربستان میانگین گل زدهش 3 هست، یعنی 109 گل در 4 هفته ابتداییش زده شده و میانگینش 3 گل هست. امارات 83 گل زده شده و میانگینش 2.4. نکته هم که باید بگم اینه که امارات لیگ 14 تیمی داره.
بله.
قطر، لیگ ستارگان قطر 116 گل زده شده، 3.2 و هفته ششمش بوده و لیگ این تیم، لیگ این کشور هم 12 تیمیه. حالا با ازبکستان هم خودمون رو مقایسه کردیم، حالا لیگ ازبکستان خب یکم با ما از ما جلوتره و میانگینش 2.5. تنها لیگی ما هستیم در منطقه که اینقدر کم گل هست بازی هامون و تقریبا میتونم بگم با لیگ عراق همچین تشابهی رو داریم.
و خب حالا سجاد این آماری که گفتی خیلی ممنونم که آمار رو استخراج کردی. تا پایین هفته ششم گفتی چند تا گل رد و بدل شده؟
81 گل
48 بازی. شما اگه 4 تا بازی رو فقط کم بکنی، 4 تا بازی، یعنی تو هفته اول خیبرمصر که 3-2 بردش خیبر، یعنی 5 تا گل زده شد. تو هفته دوم 2 تا بازی، شمس و چادرملو 4-4، استقلال ملوان 3-3. تو هفته سوم هم تراکتور آلومینیوم 4-1. همین 4 تا 25 تا از اون 80 خورده گل کم میشه، یعنی اونا رو هم بذاری کنار دیگه اصلا آمار خیلی میاد پایین، زیر 1.4 میشه، زیر 1.2 میشه.
دقیقاً آمار وحشتناکی. حالا نکته ای هم که از پرسپولیسی وجود داره که در سال گذشته بازی پرگلی داشت ولی الان فقط 4 گل زده و فقط بازیکن
علی پور همه 4 تا رو یک چمپیونم
علی پور واقعا یه جورایی عجیبه. این پرونده‌ای بود که این هفته باز کردیم. یه پرونده ویژه هم داریم که آخر صحبتام حالا بهش اشاره می‌کنم. خب بازی پرسپولیس باز تو این هفته‌های اخیر لیدرهای باشگاه با هوادارا درگیر می‌شدن در بازی‌های گذشته ولی این هفته درگیریشون بیشتر شد روی سکوها و به زد و خورد هم کشیده شد. این اتفاق در بازی استقلال و چادر ملو هم اتفاق افتاد در ورزشگاه تختی. حالا نمیدونم دلیل چیه که هوادارا با لیدرها درگیر میشن و بیشتر این درگیری هم سرآغاز این درگیری ها هم لیدرها آغاز میکنن و باید به نظرم حالا باشگاه ها یا کمیته انضباطی شاید بتونه به این
میدونی چرا درگیر میشن؟
بله دیگه دلیلش که کاملا مشخصه ولی
لیدر بالاخره منبع درآمدش از باشگاه، هوادارم دوست داره که تیم نتیجه بگیره، یه چیزی میگن لیدرها میگن نه اینو نگید، خلاصه اون وسط استکاکی به وجود میاد دیگه.
حالا استکاکیشون دیگه بیش از حد دیگه به زد و خورد واقعا بیش از حدی کشیده شده. استقلال خب تو این بازی واقعا شعارهای زیادی هم هوادارا دارن، بسیار هم ناراضی بودن. یه اتفاق بدتر هم که واسه استقلال افتاد که به المحرق بحرین باخت. واقعا من یاد ندارم که ما به این تیم‌های مثل المحرق توی تیم‌های باشگاهی بحرین، حالا ما به سپاهان هم به تیم اردنی باخت. اینا واقعا تیمایی بودن که زنگ تفریح بودن برای فوتبال ایران.
البته به تیم ملیاشون باختیم، هم به اردن باختیم هم به بحرین باختیم، اما باشگاهی تا حالا به بحرینیا خیلی هم حالا نباخته بودیم. فقط آره فکر نمی‌کنم به باشگاه بحرین ما باخته باشیم.
آره تقریبا من یاد ندارم. حالا تیم ملی اردن هم یه بار یکیش توی ایران ما رو زدن، ولی خب بازی برگشتش بازی که علی دایی و علیرضا نیکبخت گل زدن و اون و بعدش هم بازی با قطر شد که
بله.
وحید هاشمیان درخششش داشت و ما رفتیم جام جهانی، یعنی مرحله بعدی.
یادت میاد اون بازی‌ها رو؟
بله بله.
خب
بله.
خدا رو شکر. خوبه.
ابتدایی بودم اون موقع.
خب خوبه دیگه، یعنی ذهن تا اون موقع رو قشنگ یاد من که یادم نمیاد، تو راهنمایی اصلا یادم نمیاد، تو ابتدایی یادت میاد خیلی خوبه. آره یادم اون بازیات، یه بازی عجیب و غریب بود که حتما باید میبردیم سه تا بازی پشت سر هم. و
بعد دکتر دات کان
رفت. خوشحال همون موقع ها که فوتبال انقدر جذاب‌تر بود و گل بیشتر میدیدیم به خدا.
بله. خب سافین تو هم بعد بازی واقعا عصبانی شده بود و در رختکن هم دوباره مثل اینکه یه سر و صداهایی کرده بود. بعد بازی هم یه سکانسی بود که زد به شیشه و حالا صحنه‌ای
زد زیر میز به قول
آره
رفقا.
بعد مثل این که حالا من چیزایی که شنیدم از باشگاه استقلال اینه که یکم مدیران این باشگاه با ساپینتون نمیدونم حالا حالت ترس هست حالت چی هست، مثل این که میخواستم باش جلسه بذارم و ساپینتون گفته که من به هیچ وجه حاضر نیستم در هیچ جلسه حاضر باشم و اگه میخواین منو اخراج کنین من حاضر به فسخ هم نیستم، چون 1.3 میلیون دلار قرارداد ساپینتو هست و ساپینتو هم خب طبیعتاً فکر نمی کنم از این پول بالا و
هنگو. علی آقا 1.3 میلیون یعنی 1.3 میلیون یا یورو گفتی؟
دلار.
حالا فرقی نمی کنه، ولی 1.3 میلیون به قول آقای مهران مدیری باید نمیدونم لبامون رو قنچه کنیم بگیم که خیلی رقم بالایی نباشه. خیلی پوله تو این وضعیت اقتصادی. خب وقتی این پولو میدی طرفدارت انتظار داره که بازخورشو ببینه با اون همه بازیکنی که اسمش یه تریلی نمیکشه واقعا. و نمیدونم واقعا طرفدار هر دو تیم استقلال پرسپولیس خونه دل دارن میخورن، این همه پولم که دارن خرج میکنن. پس مشکل پوله نیست، مشکل پول نیست که همه هم استقلال هم پرسپولیس هم سپاهان دارن بازیکن خوب میارن، بازیکن گرون میارن به قول خودشون، که بعد میاره بازیکن هپاتیت داره یا بازیکن من مشکل فلان داره کارتشه این ور اون وره نمیدونم والا. خب ادامه صحبتاتو میشنم.
یه نکته خوبه هم که این هفته داشت صحبت پیروز قربانی در کنفرانس خبری بود، نشست خبری فوق‌العاده بود و دیدگاهایی که درباره باخت تیمش داشت و گفت که من اصلا به داوری توجه ندارم، تیم من باید خیلی بهتر بازی کنه. و واقعا پیروز قربانی، امسال پیروز قربانی امیدوارم در لیگ ما بیشتر بشن، فوتبال ما رو واقعا زیباتر میکنن با صحبتاش. و اینکه حداقل اینه که کار فنیشو داره دنبال میکنه، این نکته یه که ارزشمنده و به نظرم باید همیشه در برنامه ورزشی به این نکات اشاره کنیم. آیا ابو فاضلی یه نکته ویژه هم که ما داریم، ما بررسی ورزشگاه های ایران رو داشتیم، ساخت و سازهای ما زیادی در سالهای اخیر داشتیم در حوزه ورزشگاه ها. من از دهه 70 که بررسی کردم ما تقریبا 50 ورزشگاه در این سالها در کشورمون ساخته شده، تقریبا همه استانها مراکز استانها ورزشگاه 15000 نفری در این در این استانها ساخته شده.
بله اون یه پروژه بود که زمان آقای علی آبادی که رئیس سازمان تربیت اسلامی بودن در دولت آقای احمدی نژاد رفتن یه شهرهای ورزشگاه ساختن که اصلا دنبال فوتبال نیستن. مثلا
دقیقا من دست گذاشتم رو همین فاضلی. ما ورزشگاهی رو داریم مثلا در کاشان ساخته شده ورزشگاه امیرکبیر، هیچ گونه بازی در این ورزشگاه نشده.
رفتی اون ورزشگاه؟ من سالی یکی دو بارم اون ورزشگاه از جلوش رد میشم، دو سه بارم رفتم سر زدم. یعنی شما اصلا جرئت نمیکنی وارد اون مجموعه بشی اصلا. یه محلیه اصلا نمیتونم تو رسانه بگم. چه عجیب و غریبی
اونجا. هم داریم دیگه ورزشگاهی در یاسوج ساخته شده که سال 94 این ورزشگاه در نزدیکی فرودگاه یاسوج هست و بدون هیچ بازی این ورزشگاه افتتاح شد و هیچ گونه بازی هم درش نمیشه انجام بشه، چرا که وقتی که هواپیما میخواد بشینه تقریبا یه جورایی روی ورزشگاه است و این داستان خیلی واقعا عجیب و غریبی هست.
ما چند سال پیش سجاد اینم بگم تیم فوتبال نیروی زمینی تهران تو پادگان جی تهران تمرین میکنه و بازی میکنه، مرحوم نادر دستشوی زمانی سرمربی نیروی زمینی بود جنب فرودگاه مهرآباده، وقتی میخواد اونجا هر 5 دقیقه با یه هواپیما میشینه دیگه، یعنی هواپیما تو فاصله شاید مثلا از بالای زمین که میشه فاصله شاید 200 متری 150 متری زمین باشه. آقای دستشو میگه اصلا بازیکن‌ها تمرکزشون الان موقع پروازه خارجی هم مثلا تو همین مهرآباد میشستن، کافو یه بوینگ 747 مثلا رد اصلا رعشه بتنه این بازیکن میهمان میافتاد میگفتن چه خبره، یا کورنر که میشه یا مربی میخواست داد بزنه سوت داور نمیشینن. و حالا این موضوعی که میگی عجیب و غریبه، حالا این زمین جی مال خیلی سال پیش، حالا ورشه که جدید میسازن هواپیما مثلا تو این فرودگاه مهرآباد به قول آقای بهمنی لندینگ میکنه، فارسیش میشه فرود دیگه، فرود که میاد من اونجا رفتم دیدم یه بادی اونجا میپیچه اصلا مثلا میگه آقا یک کیلومتر اون طرف هواپیما نشسته، 5 دقیقه است نشسته، این اتفاقه چه خاک بلند میشه. ولی حالا تو ورشگاه جدید واقعا احساس یه مهندسی نمیدونم جانمایی بگیم چی بگیم، واقعا این چجوری میرن این زمین رو انتخاب میکنن، این فضا رو انتخاب میکنن. بعد حالا ساختید دستتون درد نکنه، چرا برای نگهداریش هیچ هزینه ای ندارید، چرا نفر نمیگذارید، چرا تجهیزات نمیذارید، اینا نگهداری میخواد. یه زمانی یه شرکتی بود شرکت توسعه تجهیز و نگهداری از اماکن ورزشی، اومدن یکیش یه بخشیشو حذف کردن، گفت اصلا دیگه به ما ربطی نداره دیگه، این ورزشکار بدیم دست فلان تیم، بدیم دست فلان تیم. حالا خدا پدر تیمای تراکتور و سپاهان هم بیامرزه، اومدن ورزشگاه یادگار امام و ورزشگاه خود نقش جهان گرفتن بهشون دادن و به نوعی حالا خودشون دارن هزینه میکنن. اما بعضی از ورزشگاه که متولی نداره کی میخواد اینا رو نگهداری بکنه؟
دقیقاً این ورزشگاهی که ورزشگاه یاسوج تقریبا مخروبه شده، خیلی از قسمتاش واقعا آسیب دیده بدون اینکه یک بازی درش برگزار بشه. ورزشگاهی حالا یک نکته دیگه هم هست، استان همدان دو ورزشگاه در این استان ساخته شده، ورزشگاه شهید مفتح و ورزشگاه شهید حاجی بابایی.
بله.
ورزشگاه شهید حاجی بابایی خوب یه ورزشگاه مسقف هم هست، تقریبا هولوش کنم 10000 نفر گنجایش داره. در ورزشگاه مفتح خوب نزدیک 50 کیلومتر بیرون شهر بکنم همدان هست، این ورزشگاه هم الان حالت مخروبه گرفته، در صورتی که استان همدان در لیگ دست دو هم بکنم تیمی نداره الان. ورزشگاه دیگه‌ای هم هستن
اصلا مثلا... من یه چیزی بگم حالا یه دقیقه هم بیشتر تو این وقت زمان نریم، هر ورزشگاهی که میرن میسازن اول 45 کیلومتر خارج شهر خودش هزار تا داستان داره، بعد دقیقاً هر ورزشگاه جدیدی ساخته میشه همون شهره، حالا 80% مواقع حتما نه، میرن بازی‌ها رو تو اون ورزشگاه قدیمی برگزار می‌کنن، میگن هنوز آماده نیست، یه بازی توش برگزار میشه. الان تو همین اسلام شهر ورزشگاه جدید ساختن، آریو میره بازیش تو اون ورزشگاه قدیمی‌تره برگزار می‌کنه، یا مثلا نمیدونم حالا هر جایی که بگیم دیگه، ورزشگاه میسازیم توی شهری مثلا مثل حالا یه شهری دیگه که ورزشگاه مجهز میسازن مثلا تیم نداره اونجا بازی برگزار نمیشه، نمیدونم. خلاصه باید کمک کنن تو این بیزمینی و برهوتی زمینهای چمن مناسب. اگه 10-15 تا ورزشگاه خوب داریم اصلا یادشون رفته کجا هست، اون استاندارای محترم، اون نمیدونم پیمانکارا، هر کسی که مسئول ورزشگاه بوده الان بهش میگه آره یه زمانی موجه ورزشگاه ساختیم، هنوز هستش مثلا چی جوریه کجا هست. خیلی متشکر سجا جان، اگه صحبت پایینی هست یه 30-40 ثانیه در خدمت.
فقط یه نکته ای بگم که این ورزشگاه ما حالا تیمای ما هی دارن میگن که ما زمینامون مشکل داره اینا، من عددی که از یک شرکت بله. شرکتی که واقعا در حوزه بین المللی
حالا اسمشو نگیم دیگه تبلیغ نشه،
بله بله دقیقاً اسمشو که نمیگم، در حوزه بین المللی در کشور عراق هم دو سه تا پروژه خیلی معروف هم گرفته، عددی که من پرسیدم بابت همین چمنهای هیبریدی تقریبا 50 میلیارد تومان فقط این هزینه چمنش میشه و
گفتن برای تراکتور 30 میلیارد مثل این که هزینه شده، اینجوری که حالا حدوداً میگم حالا دقیق
نمیدونم. شرکت به من گفت که من باشون صحبت کردم که واسه چمن هیبریدی 50 میلیارد،
البته قیمت هم حالا 2 هفته پیشه تو من قیمت الان یه ذره گرون شده تو
و حالا مثلا پرسپولیس که خیلی مدعی است که چرا ورزشگاه تخریب مشکل داره، میتونستم این ورزشگاه شهید کاظمی رو تجهیز کنه و
نه شهید کاظمی نمیشه، سازمان لیگ اونجا شرطش طوریه که بخواد بازی توش برگزار بشه.
حالا مثلا یا استقلال میتونست امام رضا، خب حالا ورزشگاه زیادی هم هستن، ولی خب میتونستن این کارا رو انجام بدن و به این دنباله این بهونه ها نباشن. فقط اینم بگم که امروز بازی لیگ آزادگان هم برگزار شد و هوادار باخت و فردا نساجی با بهسد بازی داره و اگه ببره 17 امتیازی میشه و سرنشین لیگ آزادگان.
متشکرم سجاد هدایت‌پور عزیز، وقت خوبی داشتیم صحبت کردیم در مورد شرایط مختلف ورزشگاه، کم گل بودن بازی ها و لیگی که با هم صحبت کردیم. باهات خداحافظی میکنم تا انشالله فرصت بعد هفته بعد که در خدمت
خیلی ممنون وقتی که من دادین، شبتون بخیر،
سپاسگزارم. بریم صدای گرم شما شنوندگان محترم رو بشنویم.
بنده عبدالله هستم، تهران تماس میگیرم، جواب سوالتون رو به فرض شهید سپاسی رای میدم.
باز سلام و شب بخیر، جعفری هستم، شنونده همیشگی شما از قم. من گلگوهر رو انتخاب میکنم. من یه سوال از آقای یزدانی داشتم، میخواستم این سیستم وی ای آر که تو ایران هست چی مثل اروپایی ها میشه که قشنگ بدن رو نشون میدن خط کشی میکنن، سیستم هست تو ایران یا نه؟ ممنونم.
من در مورد استقلال میخواستم بگم، از اشکالاتی که استقلال امسال وجود داره، هم آقای حسینی دروازه‌بان ضرر کرد، هم خود استقلال. شما الان نگاه کنید، آقای حسینی رفته پهان، اون حسینی که تیم ملی بود و اینا دیگه از دست داد، نمیتونه. استقلال هم با از دست دادن حسینی بزرگترین ضربه رو خورد. یعنی قول میدم اگه آقای حسینی تو دروازه بود، استقلال الان با 13-14 امتیاز صدر جدول بود.
ممنونم، همچنان در خدمتتون هستیم. 45 دقیقه یه نیمه فوتبال از زمان برنامه باقی مونده. آقای میرزا یه نکته‌ای رو می‌خواستید اشاره کنید راجع به این کم گل بودن بازی‌ها و اتفاقاتی مثلا اومدن با لیگ عربستان و قطر و امارات و نمیدونم لیگ‌های دیگه ما رو مقایسه کردش آقای هدایت‌پور.
خب ببینید، وقتی راجع به گل زدن صحبت می‌کنیم، ما 7 متر رو داریم. همیشه راجع به صحبت کردیم تو بحث اگه ساختمون باشه میشه نازک‌کاری. قیمت یه ساختمون تو نازک‌کاریشه. و وقتی بازیکنان رو میبینیم که کریستیانو رونالدو، بورزوویچ، مانه و این بازیکنانی که توی لیگ دارن بازی میکنن، اینها باعث گلزنی بیشتر میشن. ما راجع به خارجی استاپرسوئیس که راجعش برسی صحبت کنیم، ما بازیکن خارجی رو میاریم که سهولت در کار ایجاد بکنه، یعنی چرخنده‌ها رو روغنکاری بکنه. یعنی وقتی که شما رونالدو مانه رو میبری، سهولت در گل زدن به وجود بیاد و یکی از راه‌های آموزش مشاهده است. بازیکنان بغلیش نگاه میکنن، مشاهده میکنن. و به نظر من مطلب بعدی بحث زمینا هستش. و شما نگاه میکنیم راجع به تختی رو اشاره کردید، وقتی شما میخوای گل نخوری، تمام 6000 خورده متر وسعت زمین، محیط زمین دروازته، بزن دفع. ولی وقتی که میخوای بری تو نازک‌کاری، باید کیفیت زمینت خوب باشه. و از همه مهمتر خلاقیت‌های بازیکنان. ما وقتی راجع به خلاقیت بازیکنان این صحبت می‌کنی، به طور مثال وقتی ما منیر حدادی می‌ریم، نیاز داریم. ما اینو اشتباه نگیریم جناب فاضلی، چند هفته تا جوش من دیدم همه دارن صحبت می‌کنن، ما فقط بحث گل زدن نیست، ما پاس بلد نیستیم بدیم. ما پاس قبل، پاس ما قبل آخر،
اینا رو آخر همه
اصلا ما نمیتونیم. ببین ما بازی ساز داریم ولی پاسور نداریم. الان شما شرکت دو تا پاس گل بیشتر
میده، اصلا دفاع وسط پاس آخر میده.
اصلا شما نگاه بکنید، ما وقتی که نیاز، شما چه پاسی رو تو این 6 هفته دیدی که یکی تک به تک بکنن؟ نکردن این کارو. وقتی راجع به اختار صحبت کرد، یزدانی صحبت کرد، انقدر بازیکن عصبی هستن، فقط بحث تخریبی رو دارن. بحث فکر و بازسازی، وقتی شما میخوای تخریب بکنی زیاد نیاز به فکر نداری، خراب میکنی. ولی وقتی که میخوای گل بزنی، نیاز داری به فکر، به اون آرامش درون و جنگجوی بیرون بودن.
مگه این بازیکن حرفه‌ای نیستن؟ مگه حالا حرفه‌ای که میگن 100%؟ بالاخره بعد از 20 چند سال فوتبال حرفه‌ای تو این لیگ برتر، 4 تا بازیکن خارجی هم میان، امکانات یه داره مثلا نسبت به 20 سال پیش شاید حالا بهتر شده باشه، مگه با اینا صحبت نمی‌کنن؟
آقای فاضلی، بازیکنانی که الان میان، وقتی داخل تیم میان، گذشته‌شون خوب بوده، ما نباید اشتباه بگیریم. گذشته کسی که مثلا میاد
همه رو فیلم و سی
دی گرفتن، آره میره. علی پروین فوتبال بازی می‌کرده، بازی می‌کرده. وقتی که از اون تیم‌ها، از بارسلون یکی میاد استقلال بازی می‌کنه، فقط پول، فقط یعنی نه دنبال ارتقاء. یکی از بازیکنانی که عین خود ما تعصبی غیرت دروازه‌بان آسانی هم مثلا
یاسر آسانی،
خب نگاه بکنید میدوه توپو میره تو اوت فهمی داره میره، ولی بقیه‌اش اصلا مهم نیست واسهشون،
انگار من تفریح
اصلا مهم نیست. و وقتی شما اینقدر پول داری میدی نیازمند این هستش که بازی، چرا تماشاگر هوادارو ناراحتن؟ میگه آقا پولی که میدی تو اینا قیمتش ارزشش این نیست، قیمتای کاذبه. من قول به شما میدم یه مدیر برنامه خارجی داره، یک بازیکنی که میاد 10 تا مدیر برنامه داخلی داره،
دستیار مدیر برنامه،
یعنی اصلا دارم میگم انقدر اینطوری هستش واقعا تو استقلال پرسپولیس. حالا میرسیم بهشون، واقعا اتفاقات عجیب داره میفته، یعنی امسال بعد از 25 سال من دیگه توی 43 سال توی فوتبال یه چیزای عجیب و جدید داریم تو فوتبال امسال میبینی و نگران کننده، و نگران کننده خیلی مهمه. و واقعا دارم میگم فوتبال هویتشو گم کرده به خاطر این موضوعاتی که واقعا درش دخیل شد.
بسیار خب، بریم بازی بعدی که در خدمتتون هستیم، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گلگهر سیرجان که این دیدار در ورزشگاه شهدای شهر قدس با تساوی 1-1 به پایان رسید.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گلگهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت کوپال ناظمی رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. مهدی تیکداری برای گلگهر و علی علیپور برای پرسپولیس در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنویم.
پاس رو به جلو بازیکن گلگهر حقیقتی که انجام میده، اونجا تیکداری داخل محوطه، ضربه که می‌زنه، گل به ثمر می‌رسه. گل برای گلگهر سیرجان. 57 دومین دقیقه گلگهر موفق میشه گل اول رو روی غافلگیری بازیکن پرسپولیس به ثمر برسونه. علی علیپور پشت توپ قرار گرفته، حرکت میکنه به سمت توپ، ضربه‌شو میزنه، گل به ثمر میرسه برای پرسپولیسیا. برخلاف جهت حرکت فرزین گروسیان گل مساوی رو در 77 دقیقه میزنه علی علیپور.
صحبت های وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در نشست خبری.
امروز بازیکنای ما واقعا با تمام وجودشون بازی کردن و ما لایق پیروزی بودیم. طبیعیه که وقتی شما خیلی تیم بالا بازی میکنه اما موقعیت استفاده نکنه دچار زده حمله هم میشه که برای ما تا حالا پیش اومده. امیدوار هستم که بعد از این فیفا دی بتونیم نتایج درخور و شایسته باشگاه پرسپولیس بگیریم.
صحبت های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
تو کاملا در گردش بود، تو باکس هر یک تو باکس ما و به نظرم هواداران که ورزش کاملا بازی زیبایی رو دیدن. درسته که دو تا گل داشت ولی موقعیت های خوبی هر دو تا تیم داشتن، هم تیم پرسپولیس هم تیم ما. حفظ شد واقعا، یه پنالتی رو دادیم که به نظر من فرزین گروسیان که از گلرهای خوبی کشوره در حال حاضر و خیلی هم شرایط خوبی رو داره دنبال میکنه، 5 بازی گذشته ما از بهترین های ما بوده، بذاره تو اون صحنه به نظر من هم تجربه کرد.
وقتی انتقاد میکنیم باید واقع‌بین باشیم دیگه، حالا باید تعریف و تمجید هم بکنیم، یه به نوعی تقدیر بکنیم از مسئولان ورزشگاه شهدای شهر قدس. حالا ظاهرا این ورزشگاه متولی شهر داره، یعنی شهرداری شهر قدس. یه مدیرم براش گذاشتم به نام آقای همایون که انصافا رسیده. من پارسال رفتم این ورزشگاه، همین بازی پرسپولیس من اونجا بودم، گزارش می‌کردم. آقای میرزایان، آقای یزدانی، خیلی شرط بهتر شده تو این برهوتی ورزشگاه و حالا هم زمین چمنش مناسب تره، که البته همه داره اونجا بازی میکنن دیگه. پرسپولیس اونجا بازی کنه، استقلال بازی میکنه، پیکان بازی میکنه، بازی آسیای استقلال اونجا برگزار میشه و لیگ 1 نمیدونم اونجا بازی داره یا نه، ولی خب بالاخره الان چون دستگردی هم که از مدار خارج شده، رفته زیر کش، تختی هم که دیگه فکر نکنم بازی توش بتونن برگزار کنن، شرطش خیلی مناسب نیست. حالا همه بار میفته روی دوش ورزشگاه شهدای شهر قدس، اما واقعا دست مریضات میگیم، خدا قوت میگیم مسئولان ورزشگاه شهدای شهر قدس. بازی پرسپولیس آقای میرزایان در مقابل گلگهر، پرسپولیس یه حلقه مفقوده داره. یه روز سروش رفیعی بغل فلان بازیکن بازی میکنه، یه روز جلوترش امید علی شاه بازی میکنه، یه روز تو پست 10 سرلش بازی میکنه، یه روز خود سروش رو میارن بازی میکنه، یه روز صادقی بازی میکنه. تو یه بازی 3 بار جای امید علی شاه تو این دیدار عوض میشه، وینگر چپ وینگر راست پشت مهاجم بازی میکنه. بعد نمیدونم میلاد محمدی نمیدونه تکلیفشه، بالاخره بعد از مدت اومد یه بازی هم دفاع چپ بازی کرد، دفاع راست بازی میکنه، دفاع چپ بازی میکنه، هافبک چپ بازی میکنه. این همه تغییرات تو این تیم فقط فکر کنم دو نفر تکلیف خودشون رو میدونن تو این تیم، یکی نیازمند، یکم علی پور.
خب جناب ابو فاضلی، من فکر میکنم بحث خیلی میتونه جامع و کامل باشه راجبه پرسپولیس و استقلال که چه اتفاقاتی افتاده که مخاطبینم در جریان قرار بگیرن. همونطوری که شما اشاره کردید، تغییرات زیاد در هافبک مرکزی، وقتی شما هافبک‌های مرکزی زیاد تغییر کنن یعنی یک بنبست تاکتیکی. و از همه مهمتر پرسپولیس ما باید اول فصل بدونه که وقتی که بازی میکنه مقابل تیم‌ها چگونه بازی میکنه. تیم‌ها 80% 70%شون میرن عقب بازی میکنن. پس این باز تیم نیازمند یک بازیکن با آوراژ قدی مناسب، مثلا مثل مقالو، مثل دورسون و از این دسته بازیکنان است. و وقتی شما علی پور رو جلو قرار میدی و 4 گل میزنه، معلوم میشه که کنترل علی پور خیلی ساده است و این بازیکن شاید سر میزنه ولی سرزن نیست. این پرسپولیس نیازمند این همه هزینه بکنه ولی کار نیمه تموم داره، کاراش نیمه تمومه. یعنی همونطوری که شما که پاس میدن تموم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون مکمل برای ضربه زدن قدرت سرزنی رو نداره. از همه مهمتر دفاعی کناریشه. ما راجع به تیم‌ها صحبت کردیم، هر تیمی موفق هستش دفاعی کناریش دارن خیلی خوب اضافه میشن. خب احمدزاده رو خیلی اصرار داره آقای هاشمیان بازی بکنه. منم همیشه میگفتم که اعتقاد داره که به اون کاری که اون انجام میده برای همین
میذاره انجام بده،
انجام میده. الان شما نگاه کنید نسبت به بازی قبلی اومده براجعه بازی کرده. براجعه به خاطر اینکه بازی کرده جای سهرایی، به خاطر اینکه رونده تره، به خاطر اینکه ارسال بیشتری انجام میده. ولی چه اتفاقی افتاد سمت راست؟ اون زوج سازی ها در پرسپولیس اتفاق، شما امید آلیشا رو وقتی میری وسط میبری چپ میری راست، چه اتفاقی؟ یا خدا بندلی رو هنوز با براجعه اولین بازیشونه، یعنی شما اولین ها رو داری تجربه میکنی. یعنی به طور مثال احمدزاده بازی میکنه با بیفوما، احمدزاده بازی میکنه با اورونوف، احمدزاده بازی میکنه آلیشا، اینا زوجا باید با هم بازی کنن. این زوجا تغییر دادن باعث میشه یک دگرگونی، یک تمرکز به هم ریخته، یک شرایط نابسامان به وجود بیاد برای تیم پرسپولیس و این خیلی بده. به نظر من اعتقاد دارم که روی یک ترکیب هر چی که هست، حتی اشتباه واسه آقای وحید هاشمیان. شما نگاه کنید بیفوما رو بازیش میدید، بیفوما بازیکن بعد از گله. تیمایی که میرن عقب بیفوما نیاز به فضا داره، نیاز به پشت فضا داره. بیفوما رو تو پاش میدی، تیمم رفته عقب سر محوطه جریمه قرار گرفته، یعنی 15 متری خط اوته. این دیگه نمیتونه کاری بکنه. ولی وقتی که پرسپولیس گل میزنه، پرسپولیس اگه بتونه گل بزنه حالا شرایطش بهتر میشه.
دقیقه 60 میتونه بیفوما رو بتونه میبینه.
دقیقاً. اصلا نه، دقیقه 20 گل بزنه، از دقیقه 25 حالا کیفیت بیفوما رو شما میبینی. شما باید بدونی یک سری بازیکن بعد از گل داری، یعنی وقتی تیم میاد جلو حالا اون بازیکنان نشون میدن. یه چیزایی هست مرتبط فوتبال به هم، وقتی شما اینو احساس نکنی نمیتونی عملکرد تیمتو اصلا دارم میگم شرایط خوبی واسش متصور بشی. این به نظر من پرسپولیس، پرسپولیسی است که مقابل تیم گلگهر، حالا گلگهر چیکار کرد؟ گلگهر به نظر من بسیار منطقی بازی کرد و مثل شطرنج وقتی که حتی ما دیدیم گل زد، رفته رفته تغییراتی که داد اومد چیکار کرد؟ اومد حامدی فر رو برد عقب، یعنی با یک پوشش بازی کرد، همون 5 دفاعی که من میگم. علیزاده رو آورد
جلوی دو دفاعشون بازی کرد
کاملا. علیزاده رو آورد اون جلو، یعنی یک لوزی تشکیل داد.
آشوری، علیزاده، حامدی فر.
آره مومنی مثلا نگم حامدی فر یه لحظه جلو، علیزاده یه لحظه عقب و از همه مهمتر مسیح زاهدی اکبان که بسیار نقش مهمی داشت.
دو دفاع رو شما دارید،
این دو دفاع مثلا دارن میگم یارگیر. خب از اون طرف ما نگاه میکنیم ایدی چقدر آزاد شد، یعنی شهر وظایف محدود ولی تاثیرات زیاد، تصویرات مثبت. از اون طرف وقتی ما میبینیم نوید آشوری، جناب فاضلی خیلی جالبه، من فکر میکنم حدود نیم ساعت اومد تو بالای 5-6 تا خطا گرفت از اون، یعنی فشار بازی رو گرفت، میدونه چیکار داره میکنه. خیلی مهمه بازیکن 37 ساله تو گلگهر، یک بازیکن بسیار پخته. من بازیکن کار کردم. بله. این بازیکن انقدر بلده ریتم بازی رو تند و کند بکنه. از اون طرفم کنارش پوریا پورعلی که نقش بسزایی داشت و بازیکنانی مثل تیکتری. این بازیکنان وقتی بازی میکنن، یه نکته هم راجع به من فکر کنم گلگهر باید بگیم، چون همین که راجع به بازیکن خارجی میگه و اینا نباید پنهون بمونه، من فکر میکنم با اینا ما یه چیزی هولوش 3 سال یا 4 سال اگه اشتباه نکنم 3 ساله داره بازی میکنه. سری اولش هم به خاطر اون 7 امتیاز که گلگهر کم شد،
بله،
رفت تاجیکستان، برگشت شد بین‌المللی. حالا این بازیکن اگر اشتباه نکنم، آمار من نمیدونم، حدود تو ذهنم دارم میگم، این بازیکن انتها نداره. یعنی فکر میکنم تو این 3 سال یا 2 تا یا 3 تا گل زده، 2 تا 3 تا پاس گل هم داده. یه بازیکن خارجی 3 سال توی تیم جا افتاده با فرهنگ با اون تیم آشناس، دو تا سه تا پاس گل. چرا این بازیکن‌ها باید بمونن تو لیگ ما با این هزینه هایی که دارن؟
آورده ای ندارن
هیچی. یعنی انت ببین شما یه بازیکن باید باشه تا داشته باشه، یا گل بزنه یا پاس گل بده، فقط بازی بکنه که نمیشه. ما نوید آشوری رو صحبت داریم میکنیم، علیزاده یه فیلتره، نوید آشوری یک بازیکن بازیساز و پاسوره، تیکتری بازیکن سرعتیه، نمیدونم مسیح زاهدی یک بازیکن با تجربه است، ایدی بازیکن رونده است. یه چیزی باید تو این تیم داشته باشه بهش پول میدن. به نظر من با این نامه بازیکن بسیار معمولیه که 3 سال 4 سال داره پول هنگفتی میگیره از فوتبال ما. این بازیکن ها حتی اصلا بین المللی هم شدن. این نشون میده که هنوز تیم های ما یه جایی ما راجع به استاپرسوی صحبت کنیم، ولی خارجی های تیم